شش عصر است در ایران. برای 15 دقیقه با اتاق خبر رادیو فردا همراه بشید. بیش از 35 تن از شرکت کنندگان در تجمع روز جهانی کارگر مقابل مجلس بازداشت شدند. آیت الله خامنه ای بار دیگر سند 20C یونسکو را تبلیغ زندگی غربی توصیف کرد. و به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل حقوق بازنشستگان 36.5% افزایش یافت. گزارش‌ها از تهران حاکی از بازداشت همراه با ضرب و شتم بیش از 35 نفر از فعالان کارگری در تجمع روز جهانی کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی است. به گزارش تشکل‌های کارگری، از جمله بازداشت شدگان رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، محمد علی اصلاقی، رسول طالب مقدم، اسدالله سلیمانی، ناصر محرمزاده و خانم شیری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هستند. تجمع مقابل مجلس با فراخوان تشکل‌های مستقل کارگری برگزار شده است. تجمع کنندگان از جمله شعار می‌دادند: سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز گزارش داده است که شماری از دانشجویان و دیگر فعالان کارگری و صنفی بازداشت شدند. در ادامه این بخش خبری تحلیلی کوتاه در این رابطه بیشتر خواهید شنید. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از معلمان بار دیگر سند 20C یونسکو را تبلیغ زندگی غربی توصیف کرد. وی آنچرا که اصرارهای آشکار و پنهان بیگانگان برای تغییر نظام آموزشی خواند محکوم کرد.
لب کلام و جان کلام در این سند 20C این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزه.
در اجلاس سال 2015 میلادی سازمان ملل متحد، 17 هدف توسعه پایدار موسوم به طرح 20C تصویب شد. هدف چهارم این نقشه راه آموزش بود که اجرای آن بر عهده سازمان یونسکو گذاشته شد. دولت حسن روحانی بعد از امضای سند می‌خواست آن را اجرا کند، اما مخالفت جناح‌های تندرو در کشور و شخص آیت الله خامنه‌ای باعث توقف این برنامه شد. و سرانجام این که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه روز چهارشنبه هیئت وزیران میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سال جاری شمسی برای دریافت کنندگان 36.5% تعیین شد. این در حالی است که حداقل مستمری در ایران 1,516,000 تومان است. به گفته محمد شریعت مداری، حقوق سایر سطوح درآمدی به میزان 13% مستمری در پایان اسفند ماه 1397 به علاوه مبلغ ثابت 261,147 تومان افزایش می‌یابد. بازنشستگان کشوری و معلمان بازنشسته پیش از این بارها مقابل نهادهای مسئول از جمله سازمان برنامه بودجه و مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند. طبق ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق بازنشستگان با شاغلان باید یکسان باشد و تبصره‌ای که بر این قانون نوشته شده تأکید کرده است که این حقوق باید متناسب با نرخ تورم و در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه سنواتی منظور شود. شنونده مشروع خبرها بودید. اجازه بدید که با همکارم روزبه بولهری همراه بشیم که اخبار کارگری رو دنبال میکنه. بپردازیم با اونچه که امروز روز کارگر در تهران اتفاق افتاده. روزبه، از آخرین اخبار مربوط به تجمع مقابل مجلس و بازداشت های انجام شده بگو.
با سلام بر تو سمیر عزیز و هم تو شنوندگان گرامی. خب همونطور که اشاره کردی 10 نفر بازداشت شدن. البته فعالان که یا کسانی که در تجمع حضور داشتن، دو تن از اونها که با ما گفتگو داشتن گفتن که بر اساس آمارهایی که وجود داره بیش از 35 تا بازداشتی شده و حتی تا 40 تن هم گفتن. بازداشت شدگان بین 15 تا 16 تن زن بودن، بقیه مرد بودن. بعد زنان به بازداشتگاه وزرا، خیابون وزرا منتقل شدن. البته همه بازداشت شدگان ابتدا به دادستانی میدون ارک برده شده بودن و بعد مردان رو هم به پلیس امنیت گیشا در تهران منتقل کردن. و خب این فراخوان رو هم سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه گروه اتحاد بازنشستگان و شما دیگه هم از تشکل‌های کارگری و مستقل کارگری و صنفی هم حمایت کرده بودن، گفته بودن شرکت میکنن. که خب شرکت کنندگان هم اینطور که گفته شده بین 300 تا 500 تن بوده و استقبال هم گویا قرار بوده بشه، چون یکی از شاهدان عینی میگفت ما میدیدیم که مردم میان طرف ما ولی به خاطر حضور سنگین نیروهای انتظامی و امنیتی و اونها ممانعت میکردن که مردم ما ملحق بشن قبل از اینکه بخواد مورد حمله قرار بگیره تجمع کنه از روی نیروها.
روز به تشکل‌های کارگری گفتند که شرکت کنندگان تعدادشون ضرب و شتم شدن. آیا جزئیات بیشتری وجود داره که این خبرها تایید شد؟
بله، البته خب ابتدا اجازه بده خودتونم یه شنیدیم یکی از شعارهای تجمع کنندگان رو، تجمع کنندگان شعارهای صنفی بود، یعنی شعارهای سیاسی یا علیه ساختار حکومت هم نبوده به گفته خود باز کسایی که شرکت کرده بودن. حالا صدای شعار رو میشنویم. حق مسلم ماست، نانکار آزادی، حق مسلم ماست، نانکار آزادی. خب این شعار کاملا شعار صنفیه. بحث به هر حال پایین بودن حداقل پایین بودن دستمزد هست، پرداخت نشدن دستمزد طی سال‌های ماه‌های اخیر به خصوص از سوی تشکل‌های کارگری مورد انتقاد قرار گرفته بود که به گفته اونها باعث شده مردم نتونه سفره‌شون کوچیک و کوچیک‌تر میشه. شعار دیگه هم البته باز تجمع کنندگان میدادن. اما یکی از شنوندگان در مورد نحوهی که نیروی انتظامی با اونها برخورد کرد رو توضیح داده که صدای اون رو هم میشنویم.
نیروی انتظامی از همون اول برخورد کرد، هی قصد داشت که بگیره، منتها مقاومت کارگرها اونجا باعث میشد عقب نشینی میکردن تا اینکه دیگه نیرو که داشتن یه سری دیگه نیرو آوردن و حمله کردن به کارگرها و دانشجوهایی که اونجا بودن و برخورد بسیار بسیار زننده بود. این چه که میگم اونجا از نزدیک شاهد بودم خودم و در تجمع بودم، بسیار بسیار زننده. جمعیت خانم‌ها بسیار زیاد بود، اونها نمیتونستن خب بدوند، زیر دست پا میافتادن، حتی بعضی کارگرها رو زمین کشیدن، لباسشون رو پاره کردن، ضرب و شتم کردن.
خب در همین رابطه اشاره بکنم که از قرار به گفته تشکل‌های کارگری رضا شهابی و وحید فریدونی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. حتی آقای فریدونی به خاطر ضربات وارده به بیزه‌هاش نمیتونست راه بره، وزیر بغلش رو گرفته بودن و در حال بازداشت. و آقای شهابی هم به خاطر دیسک کمر و گردنی که داره به شدت به کمرش ضربه زدن از قرار.
امروز به در تمام جهان امروز به عنوان روز کارگر جشن گرفته میشه. حالا در ایران با خشونت همراه بوده، در همین جمهوری چک ما هستیم امروز تعطیل رسمی از تعطیل عمومی هست و در بقیه کشورهای اروپا گرد همایی های قرار برگزار بشه. از این مراسم و راهپیمایی ها برامون بگو.
همونطور که اشاره کردی در بسیاری از کشورهای دنیا قرار بوده یا انجام شده، به خاطر اینکه به هر حال از استرالیا نیوزیلند شروع میشه تا به این ور بیاد از 12 ساعت برگزار شده مراسم. خب در این روز که یه روز جهانی هست کارگران مطالبات صنفی خودشون رو بیان میکنن و خب حالا مطالبات سیاسی از جمله حالا مثل که در فرانسه با همراه با خشونت بسیار همراه بوده این مراسم این روز، ولی در بسیاری از کشورهای جهان خیلی آزادانه، البته در فرانسه هم همینطوره، حالا مراسم به خشونت کشیده شده ولی در بسیاری از کشورهای جهان این روز آزاد برای بیان مطالبات کارگران و نیازی به گرفتن مجوز هم نیست.
خیلی ممنونم، همکارم روزبه بلحری بود با آخرین جزئیات و اخبار از گردهمایی های تشکل های کارگری در ایران و جهان. اما تازه ترین گزارش مؤسسه بین المللی پژوهش های صلح استکهلم موسوم به سیپری حاکی از آن است که هزینه های نظامی ایران در سال گذشته میلادی 13 میلیارد و 194 میلیون دلار بوده. سیپری یکی از معتبرترین اندیشکده های بین المللی در زمینه تجزیه و تحلیل جنگ و صلح و تجارت جنگ افزار در گزارش سالانه خود میگوید ایران از لحاظ میزان هزینه‌های نظامی در رتبه 18 جهان قرار دارد. در همین رابطه همکارم الهی روانشاد گفتگویی انجام داده است با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا.
13 میلیاردی که سیپری از اون صحبت میکنه به عنوان هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی در سال گذشته، معناش این هست که در شرایط بسیار سختی که تحریم‌های اقتصادی آمریکا، فشارهایی که نوسانات مالی، نوسانات ارزی ایران بر اقتصاد ایران وارد کرده و این که مردم هر روز فقیرتر از روز پیش میشن، معنای بسیار مهمی داره و اون این است که ارجحیت جمهوری اسلامی امور نظامی است و بخصوص علارغم تمام مشکلات اقتصادی داخل کشور، جمهوری اسلامی همچنان بر ادامه حضور خود در خارج و همینطور تقویت بنیه نظامی خود تاکید میکنه.
چه مقدار از این مبلغ صرف هزینه های نظامی ایران در خارج از کشور میشه و چه مقدار از اون هزینه میشه برای اینکه توان دفاعی کشور بالا بره؟
شفافیتی در این زمینه وجود نداره. به عنوان مثال هزینه گروه های فاطمیون و زینبیون از جمله در خاک سوریه که برای جمهوری اسلامی می جنگن علیه گروه های مخالف بشار اسد چقدر هست نامعلومه. همینطور اون چه که مثلا در یمن خرج میشه، اون هزینه هایی که بابت نگهداری حزب الله و حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه، نمیشود در این زمینه به روشنی ارقامی رو ارائه داد. ولی اون چه که بسیار مهم هست این است که بخش مهمی از هزینه های نظامی جمهوری اسلامی صرف این گروه ها، نگهداری این گروه ها و همینطور گروه های مشابهی در کشورهای دیگر نظیر هشت و شعبی عراقی مثلا و یا اینکه گروه های مختلف بسیجی در داخل ایران میشه که اینها رو نمیتوان به عنوان به تبع خرید تسلیحات نظامی گذاشت.
خب آقای حسن یاری، مؤسسه بین المللی پژوهش های صلح استکهلم یا همون سیپری در گزارش خودش میگه که هزینه های نظامی جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی یعنی سال 2018 به نسبت سال قبل از اون یعنی سال 2017 میلادی حدود 9.5% کاهش یافته. از دیدگاه شما دلیل این کاهش چه بوده؟
دلایل مختلفی داره. یکی این که تحریم هایی که بر جمهوری اسلامی اعمال شده باعث شده ایران نتواند نفت خود رو در بازار آزاد بفروشه. تورم هست که تورم بسیار بسیار بالایی جمهوری اسلامی داره و همینطور عدم دریافت پولی که جمهوری اسلامی از کشورهای دیگر طلب داشته به خاطر فروش نفت و عدم توانایی وارد کردن این پولها به اقتصاد ایران. علاوه بر همه اینها میشود خب به طبع ناکارآمدی سیستم اقتصادی و اقتصاددانان دولتی ایران رو برشمرد.
به رغم اینکه سیپری میگه که هزینه های نظامی جمهوری اسلامی در سال گذشته 9.5% کاهش داشته، اما عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 بهمن ماه پارسال اعلام کرده رهبر جمهوری اسلامی با برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اون چیزی که تقویت بنیه دفاعی ایران نام گرفته موافقت کرده. چگونه ممکنه پس هزینه های نظامی جمهوری اسلامی پایین رفته باشه به رغم برداشت این مبلغ؟
1.5 میلیارد در سال گذشته برداشته شده، 2.5 میلیارد در سال پیش از اون برداشته شده. این بسیار بسیار مهمه. بخواد این برمیگرده به کل نگاهی که جمهوری اسلامی به مسائل نظامی داره در مقایسه با نیازهای مردم. در سیل‌های بسیار خانمان برافکنی که امسال مردم ایران متحمل شدند، آقای روحانی از رهبر جمهوری اسلامی خواسته که بخشی از صندوق توسعه ملی رو به احتمال 1 میلیارد یا حداکثر 1.5 میلیارد دلار از اون رو برداشت بکنن برای کمک به سیل زدگان که رئیس جمهور جمهوری اسلامی با این خواسته مخالفت کرده. ولی در مورد خواسته های نظامی 1.5 میلیاردی که شما اشاره کردین و 2.5 میلیاردی پیش از اون هرگز مشکلی وجود نداشته. خب این به روشنی نشان میدهد که تصمیماتی که گرفته میشوند تصمیماتی هستند که بسیار بسیار جهتدار هستند، بیشتر متوجه رفع نیازهای خارج از مرزهای ایران هستند.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو شنیدید با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، درباره تازه‌ترین گزارش سیپری از هزینه‌های نظامی ایران در سال گذشته میلادی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ممنون که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من را همراهی کردید. در ادامه شما دعوت میکنم تا با فرشید منافی و ایستگاه فردا همراه بشید.